بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در قبل از این تعطیلات محرم در تنبیهات دوران بین متباینین بود. بر حسب اون ترتیبی که مرحوم آخوند قدس سره در کفایه دارن تنبیه اول و دوم رو تمام کردیم. تنبیه سومی که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمودن این است که آیا در دوران بین متباینین که ما قائل به وجوب احتیاط هستیم بین شبهه محصوره و غیر محصوره آیا فرق هست یا نه؟ وقتی که ما اثبات کردیم منجزیت علم اجمالی رو و نتیجه این منجزیت وجوب احتیاط هست، آیا در همه موارد علم اجمالی منجزه یا فقط در خصوص شبهه محصوره علم اجمالی منجزه؟ در این تنبیه سوم مرحوم آخوند سه تا مطلب رو ذکر فرمودن که ما اول اون مطلب سوم رو مناسب بحث بکنیم، که مطلب سوم این است که تعریف شبهه محصوره و غیر محصوره چیه، یعنی یک بحث موضوعی قبل از اون که بیاییم بحث حکمی رو مطرح بکنیم که آیا در شبهه غیر محصوره هم علم اجمالی منجزیت داره یا خیر، باید بحث موضوعی در اینجا مطرح بشه. خود مرحوم آخوند در یک عبارت کوتاه می‌فرمایند برای شبهه محصوره و غیر محصوره تعاریفی ذکر شده که همش باطله و هیچ کدام قابل قبول نیست، اما دیگه اشاره‌ای به هیچ تعریفی ندارد و علتش هم این است که حالا بعداً توضیح میدیم طبق اون مبنایی که مرحوم آخوند دارن ایشون در منجزیت علم اجمالی فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نمیگذارن. اما بالاخره ما باید این تعاریفی که ذکر شده در کلمات اینها رو اشاره‌ای بکنیم و بعد وارد بحث حکمی بشیم. برای شبهه غیر محصوره و اینکه به چه شبهه‌ای و کجا یک شبهه‌ای رو میگویند شبهه غیر محصوره 5 تعریف ذکر شده. تعریف اول، گفتن شبهه غیر محصوره ما یأثر و عدو، اگر اطراف شبهه به اندازه‌ای باشه که شمارشش مشکله، میگن آقا بشمارید اینجا چند تا گوسفنده، میگن آقا این عادتا مشکله به این زودی ها نمیشه شمرد چقدر گوسفند اینجا وجود داره، حالا بیاییم بگیم اگر یکی از این گوسفندها عرض میکنم که مقصوبه باشه یا موتوه باشه اجتناب از همه اینها واجب نیست. نمیتونیم بگیم 10 تاست 20 تاست 30 تاست، عادتا شمارشش مشکله. بر این بیان دو تا اشکال شده. اشکال اول این است که این عسر العد معصور بودن شمارش فی حد نفسه خودش یک میزانی نداره. ممکن است که در یک شیعی شمارشش آسون باشه، در یه شیء دیگر شمارشش مشکل باشه. مثلا اگر یه مقدار زیادی نخود اینجا ریخته شده، بگیم آقا علم اجمالی داریم یکی از این نخودها قصبیه، یا فرض کنید که یه 2 کیلو گندم اینجا هست، بگیم یک دونه در میان اینها قصبیه، یک دونه. خب اینجا نمیشه این گندم رو شمرد. عادتا دیم یه دونه یه دونه بشمریم ببینیم چند تا گندم هست، نمیشه شمرد. اما در گوسفند میشه. در گوسفند حالا تعدادش رو ولو در یک گله هم باشه میشه شمرد. این اولا که به حسب موارد مختلفه، به حسب مصادیق مختلفه. در یه مصداقی شمارش آسونه، در یه مصداق شمارش مشکله. و ثانیاً خب این مشکل بودن شمارش آیا فی ساعت واحده مراده، فی ساعتین مراده؟ اینم اگر بگیم آقا این گندم رو در 2 ساعت بشمارید، بگیم میتونیم بشمارید. اگر بگیم در 10 دقیقه بشمارید، بگیم مشکله. به اختلاف ساعت مختلف میشه. پس اشکال اول این است که این عسر العد خودش یک میزانی نداره، خودش یک ضابطه روشنی نیست فی حد نفسه. اشکال دومی که باز این اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده و ایشون می‌فرماید ان تردد شات واحدت مقصوبه بین شیات البلد التي لا تزيد على الالف، مثلا من الشبهه غیر المحصوره عندهم و تردد حبه واحدت مقصوبه بین الف الف حبه مجتمعتن فی اناین لا تعدو من غیر المحصوره ما ان عد الحبات اعصر من الشیاء. اشکال کردن که خب یه گوسفند قصبی در بین 1000 گوسفند این رو میان عرض میکنم که میگن شبهه غیر محصور است. یه گوسفند در میان 1000 گوسفند. اما اگر 1,000,000 حبه در یک ظرف باشه، فرض کنید حالا 1,000,000 حبه گندم که کوچک هست در یک ظرف بزرگی که دست ماست، بگیم یه دونه گندم در میان این 1,000,000 گندمی که در این ظرف هست. ایشون میفرماید فقهای دومی رو شبهه غیر محصوره نمیدونن، اولی رو میگن غیر محصوره. در حالی که شمردن این حبات اثر از شیاته، شیات گوسفند راحت میشه یکی یکی شمرد و این شد 1,000 تا. اما 1,000,000 دانه ماش یا دانه گندم ارزن، حالا دانه های خیلی ریز رو مثال بزنیم، این بگیم آقا در یک ظرفی قرار داره، بگیم آقا علم اجمالی داریم یه دونه از اینا قصبیه، فقها میگن این شبهه محصور است. اما در اون مثال اولی یک شاد در میان هزار شیاد میگن غیر محصور است. خب اگر واقعا ملاک مشکل بودن شمارش باشه، میفرماید این عبدالحباب که شمارشش مشکل تر از شیاطه، پس معلوم میشه که این ضابطه نیست. مشکل بودن شمارش این نمیتونه ضابطه برای غیر محصوره باشه. چه آقا؟ ببینید در اشکال اول این است که اصلا خود این ضابطه نداره، به حسب الاشخاص، به حسب موارد و المصادیق و به حسب ساعات مختلف میشه. اما در اشکال دوم میگن آقا ما بیاییم روی یه فرعی که خود فقها دارن. فقها میگن اگر یه گوسفند در میان هزار گوسفند باشه شبه غیر محصور است. اما همین فقها میگن یه حبه در میان یه میلیون حبه غیر محصور است. این محصور است. اولی میگن غیر محصوره، دومی میگن محصوره. در یک شات میان هزار شیات میگن این غیر محصور است، در یه حبه میان یک میلیون میگن محصوره. خب این رو میگن در جای خودش آقایون گفتن وقتی میخوان مثال بزنن برای محصور و غیر محصور، اولی رو غیر محصوره میدونن، دومی رو محصوره میدونن. و ایشون میفرماید اگر واقعا در نظر اینها ملاک عسر العده در دومی که اثره، یعنی در حقیقت یک جواب نقضیه، این دومی یک جواب نقضی است به این بیان، اولی یک جواب حلی و جواب اساسیه. بفهم چی؟ میدونم کسی نمیشموره، بالاخره الان ضابطه در چیه؟ نمیگه اسرالکیل مثلا، میگه اسرالعد، نمیاد بگه فی بعض الموارد در عددیا اسرالعد، در کیلیا اسرالکیل، در نمیدونم عرض میشود که وزنی ها اسرالوزن، اینا رو نمیگن که. نه نیست، این دیگه اضافه ایست که شما اگر بخواید بکنید یه حرف دیگه ای میشه، بلا در ضابطه که اینا ذکر کردن نیست. یه دونه حبه در میان یک میلیون حبه، منطقه این یه میلیون حبه اینقدر ریزه که همش در یک ظرف جمعه. ضابطه دومی که ذکر کردن، پس این ضابطه اول درست نیست. ضابطه دومی که ذکر شده ضابطه ایست که گفتن آقا میزان صد عرفیه، ما صدق عرفن انه غیر محصوره. اگر صدق عرفی باشه، عرف در یه جا میگه من عرف در شیاته، در شات بین هزار شیات میگه غیر محصوره، در یک حب بین یک میلیون حبه که در ظرف جمعه میگه محصوره. عرف دیگه هر جا عرف گفت محصور است میگه محصوره، هر جا عرف گفت غیر محصوره میگه غیر محصوره. اشکالی که در اینجا ذکر شده باز دو اشکاله. اشکال اول این است که ما عنوان محصور و غیر محصور رو در هیچ روایتی نداریم تا بگیم آقا در معناش و مفهومش به عرف مراجعه کنیم. اگر این در یک آیهی در یک روایتی آمده بود، در یک روایت آمده بود اجتنبو ان شبه المحصوره، گفت آقا محصوره محصوره عرفی، همانطوری که در احل الله البی بگیم مراد بی عرفیه، پس این یعنی محصوره عرفی. لا تجتنبو از شبهه غیر محصوره، این غیر محصوره عرفی، ولی این در هیچ لسان روایتی یا آیهی نیامده تا ما از در عرفی و بخواییم بگیم ملاکش معنای عرفیه. این اشکال اوله. به نظر شما وارد این اشکال؟ بله آقا؟ چرا؟ بالاخره ما به عرف در مفاهیم و عرف در مفاهیم به عرف باید بریم مراجعه کنیم مفاهیم الفاظی که تو لسان دلیل واقع شده باشه. نه خب هرچی که در روایات یا آیات آمده برای فهم معناش به عرف مراجعه میکنیم. مثلا ببینید حالا میخوام این عرض رو کنم، اگر الان گفتن آقا اجتماع نقیزه این محاله، میگیم که آقا این قاعدتون عقلیه. وقتی میگید این قاعدتون عقلیه، در معنای نقیز به عرف مراجعه میکنید شما؟ بله؟ ملاب خود عقل ذکر میکنه. یعنی اگر یه چیزی عقلی شد، عقل میگه چی نقیزه چی؟ عرف کار نداریم دیگه بشه. اگر ما در اینجا آمدیم گفتیم عقل میگه در دوران بین متباینین باید اجتناب بکنیم، علم اجمالی منجزیت داره، خب اینجا به عقل مراجعه کنیم، کما که خب بالاخره آخوند آخرالامر از همین راه وارد میشه، عقل میگه فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره نیست. خب همین اشکال اول اینه که اگر این شرطیت رو از روایات استفاده میکردیم باید در معناش به عرف مراجعه میکردیم.
نه ازش که روایات نمیدیم بازم داخل نیست در روایات، ولو این معنا از روایات استفاده کنیم، ولو لفظ مزمون در روایات نمیدیم.
بله اگر این مضمون از روایات استفاده بشه باز در معناش به عرف مراجعه میکنیم. یعنی نکته که ایشون میفرماین نکته درستیه، یعنی ما نمیگیم حتما باید عین یک لفظی تو روایت آمده باشه تا بگیم در مفهومش به عرف مراجعه کنیم. اگر یه روایتی از حیث مضمون و معنا هم دلالت بر او داشته باشه کافیه. ببینید عقل بگه ببینید عقل در جزئیات اصلا وارد نمیشه. عقل فقط مثلا مثال اینطوری بزنید، خب حالا مثال اینطوری، عقل میگه اکرام عالم لازمه، حسن درش به ملاک الحسن. مثلا عقل اگر گفتیم میگه اکرام عالم لازمه و بعد بگیم در مفهوم اکرام دیگه هرچی که عرف میگه اکرامه. درست، این حرف خوبیه، ما هم نظرمون همینه. ببینید اینجا میتونیم این رو بگیم درسته در باب خود حکم عقل میاد ملاک رو روشن میکنه، عقل میگه که ملاک برای تنجس چیه، اما این مانع نیست که باز در بعضی از موضوع و متعلق این حکم ما به عرف مراجعه کنیم. و به یه عبارت اخرى میخوام عرض بکنم، خوب اینو دقت بفرمایید، ما میگیم اگر شارع با ما صحبت کرد، شارع متعال آمد آیه یا روایتی آورد، در فهم الفاظش ما میگیم سراغ عرف. خب میگیم آقا اگر عقل آمد یک حکمی آورد، مثل این مثالی که الان عرض کردم، عقل میگه اکرام عالم واجبه، اما اکرام معناش چیه، مفهومش چیه، اینا رو دیگه عقل معین نمیکنه، عرف معین میکنه. عقل میگه، اگر گفتیم این رو، عقل میگه در اطراف علم اجمالی اگر شبه محصور است اجتناب واجبه، اگر غیر محصور است اجتناب واجب نیست. اگر محصور است ملاک اجتناب وجود دارد. خب همین مقدار رو میگه، اما حالا چی محصور است؟ بریم به عرف مراجعه کنیم، عرف چی رو محصور میدونه؟ بله، یه وقتی هست که میایم اینطور میگیم، میگیم آقا عقل یه ملاکی داره در وجوب اجتناب، این ملاک فرقی درش نیست بین شبهه محصوره و غیر محصوره. عقل میگه هم در محصوره وجود داره هم در غیر محصوره. اما اگر آمدیم گفتیم عقل میگه اجتناب در شبهه محصوره واجبه، چه فرقی میکنه؟ حالا اگه شارع همین رو فرموده بود، ما در معنای محصوره میرفتیم سراغ عرف. حالا که عقل این رو میگه، در معنای محصوره میرفتیم سراغ عرف. لذا این حرف که آقا چون در آیه یا روایتی وارد نشده ما در فهم معناش سراغ عرف نمیریم، این حرف حرف درستی نیست. بنابراین اشکال اولی که شده اشکال درستی نیست. بله، نه برای حکم عقلی، عرف در باب مفاهیم، چه اون مفاهیم موضوعاتی که از شرع ما بگیریم چه موضوعاتی که از عقل بگیریم. بله نه، یعنی در اونجایی که خود نه اینو عرض نکرد، نه گفتیم در بعضی موارد احکام عقلی. ببینید مثلا فرض کنید عقل میگه اجتماع نقیضه محاله، اونجا دیگه عقل خودش میگه آقا نقیضم چیه، خودش میاد نقیض و کل شیئن رفعه رو میاد برای ما بیان میکنه، کاری به عرف هم نداره. عقل اونجایی که میگه اعادت المعدوم ممتنعون، خودش میاد معدوم رو برای ما روشن میکنه، اعاده رو روشن میکنه. اما بعضی از موارد احکام عقلی، عرض کردم عقل اگر ادراک کرد حسن ادراک عالم را، میگیم خب ما اکرام چیه، به عرف مراجعه میشه، عالم چیه، اونم به عرف مراجعه میشه. لذا در برخی از موارد احکام عقلیه ما میتونیم بعضی از مفاهیمش رو از عرف به دست بیاریم. یکیش همین مانحنفیه، عقل ادراک کرده منجزیت علم اجمالی را در شبهه محصوره. بگیم آقا حالا شبهه محصوره چیه؟ به عرف مراجعه کن، این مانعی هم نداره. خب اشکال دومی که شده فرمودن ان العرف لا ضابطه عندهم لتمييز المحصور من غيره، عرف هم ضابطه ای نداره. همون اشکالی که در وجه اول گفتیم، گفتیم که این ما یأسر و عد و ضابطه نداره، گفتن آقا عرف هم ضابطه نداره. و سر رو فیه ان عدم الحصر لیس من المعان المتأصله با همزه است، و انما هو امر اضافی یختلف و به اختلاف الاشخاص و الاسبان. خود محصور نبودن یک امر ثابت اصیل نیست، بلکه به اختلاف اشخاص و زمانها مختلف میشه. خب میگه مختلف بشه چه اشکالی داره؟ اساسا عرف این چنینه، عرف یک عملی رو در یک جا اکرام میدونه در یک جا اهانت میدونه. این که به اختلاف اشخاص مختلف بشه اشکالی نداره و خصوصیت عرف اصلا همینه، و لذا در همین وجه هم بوده ما صدقه عرفن، ما صدقه عرفن انه غیر و محصورن. بعدش هم خود گوینده میگه که آقا این به اختلاف موارد مختلف میشه، یعنی ممکن است یه شبهه‌ای اطراف یک شبهه‌ای برای یه شخصی محصوره باشه، برای یه شخصی غیر محصوره باشه، چه اشکالی داره؟ در یه زمانی برای این شخص محصوره است، در یه زمانی غیر محصوره، در یه مکانی محصوره، در یه مکان دیگه غیر محصوره است، این چه اشکالی داره؟ ما چه دلیلی داریم که حتما اگر یه شعبه‌ای در یه نقطه‌ای از نقاط عالم برای یه شخصی محصوره بود، برای همه انسان‌ها در همه نقاط دیگر عالم هم این شعبه محصوره باشه؟ بنابراین این صدق عرفی به نظر میرسه که اشکال روشن و اشکال مهمی برش وارد نیست و ما میتونیم تا یه حدی این رو بپذیریم. بفرمایید.
در تکران عارف عرف اکریم تعریف ادرام برای در مستقی که اکرام مراشتی ادرام دلیل عرف کنید این کار اکرام برش در حد
میبره، اما در مستقی غیر مستقی تعریف حد برای عرف چرا مشخص نیست؟ چرا؟ عرف میگه اینجا که 100 تا گوسفنده محصور است، 500 تا غیر محصور است. عرف میگه آقا در این گندمی که در این ظرف همه یک جا مجتمعه، ببینید مثلا یکی از شواهدی که ما داریم همینه، این حبه های گندم اگه این حبه ها رو همه رو در یه ظرف جمع کنن جلو یک نفر بذارن، عرف میگه این محصوره. اما اگر این حبه ها رو دونه دونه بین هزار نفر تقسیم بکنن، عرف میگه چیه؟ یه غیر محصوره. این معنای خیلی روشنیه و این بهترین شاهد خودش، همین حبه‌های گندم رو جلوی یه نفر بگذارن، این چون در یک ظرفی جمع شده، عرف حکم میکنه به این گندم محصورون، تو هیچ حق نداری از این بخوری. اما اگه اینو دونه دونه به افراد دادیم، عرف میگه حالا دیگه این غیر محصور شد. بخوام بگیم حالا همه اینا هزار نفر ازش اجتناب بکنن، غیر محصوره. بنابراین میشه بگیم که ملاک محصور و غیر محصور هم مثل سایر عناوینه. چرا ما نه به عنوان معنای عرفی استفاده کنیم؟ به نظر ما این اشکالی نداره. حالا دو تا ضابطه، یعنی سه تا ضابطه دیگه وجود داره که یکیش هم مربوط به شیخ انصاریه، یکیش مربوط مرحوم محمد ناهینیه. حالا امروز برای شروع بحث همین مقدار کافیه تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.